خارج سیستم ساز بزنه، مطمئنا این صدا صدای خوشایندی برای مصرف کننده یا برای شنونده نخواهد بود. و هر سه این مدل، الان ما بحث نقدینگی داریم، حتی بانکامون هم دچار مشکل شدن. بانکا میگن با سود 23% تسهیلات پرداخت نمی‌کنی به صنعت، حالا به همه صنایع، براشون صرفه اقتصادی، یعنی نگاه دستوری در سیستم بانکا و سرمایه در گردش ما هم تاثیرگذار شده. یعنی من عرضم اینه که یکی نگاه دستوری رو باید برداریم از این صنعت، و یه نکته اساسی که وجود داره باید اون ابزار، اون ابزارهایی که تعریف میکنیم، اون چیزهایی که تعریف میکنیم، همه به اون قضیه اعتقاد داشته باشن تا بتونه این قضیه حل و فصل شه. الان خیلی از خطوط تولید صنعت ما متاسفانه مستلق به علت تحریم‌های عدیده که وجود مستلق شده و عملا اون نیاز مشتری که واقعا حقشه و ما اعتقاد داریم به رضایت مشتری و کیفیتی که باید تولید بکنیم، تو خیلی از مواقع دچار مشکل میشه. البته داریم رفعش میکنیم. همه صنعت ما که چیزی بالغ بر 550,000 نفر نیرو تو این صنعت مشغول به کار هستن و مستقیم هستن، همه دست به دست هم دادن که بتونن نگاه هم فنی هم کیفی هم رضایت مشتری ایجاد کنن. ولی خب یه سری اینپوت هایی وجود داره که اینپوت ها به دستمون نمیرسه، چه در حوزه مواد اولیه، چه در حوزه تخصیص ارز، چه در حوزه تامین منابع بانکی در سرمایه در گردش. و از نهایت موضوع قیمت دستوری که وجود داشته و دارد، نهایت موضوع ما رو به سرانجام نرسونده و عموما با چالش‌های متعددی روبرو هست.
آقای طیبه یه دقیقه زمان داریم، من یه سوالی از خدمتتون بپرسم، خیلی کوتاه لطفا پاسخش رو بفرمایید. اگه امروز فرض بکنیم که همین مواردی که خودتون گفتین، یعنی موانعی که داره توی سیاست‌گذاری ایفای نقش میکنه، تأثیر میذاره، نمیدونم عملکرد رو افت درش ایجاد میکنه، اگه همه اینا برطرف بشه، صنعت قطعه سازی کشور ما چه ظرفیت هایی برای افزایش کیفیت و حتی توسعه صادرات داره؟
ما ظرفیت تولید ما 2,200,000 خودرو قطعه هستش. ظرفیت تولید کشور ما 1,700,000 عدد خودرو هستش. نیاز کشور اون چیزی بالا و 1,300,000 خودرو هستش. ما توان صادرات رو داریم،
یعنی نزدیک به 400,000 تا، درسته؟ در سال 400,000 تا در سال،
بله، 1,400,000 و 1,350,000 نیاز جامعمون در صنعت خودرو تو خودرو هستش. دقیق بگید. و توان تولید تا 2,200,000 تا 2,500,000 قطعه خودرو هم ایجاد ظرفیت کردیم. ولی متاسفانه این شرایطی که حاکم شده، نمیتونیم صادراتی انجام بدهیم، نمیتونیم قیمت مناسب دست مصرف کننده بدیم. این وسط شکاف قیمت بازار و خودروساز اگر قیمت دستوری رو بردارن، کلی مشکلات ما حل میشه. ولی یه نکته آخرش میخوام
خیلی کوتاه قربان، خیلی کوتاه.
ما یه عشق به تولید داریم، عشق در تولید داریم، عشق به تولید رو ما داریم، عشق در تولید رو باید نظام دولتی و حاکمیتی برای ما ایجاد کنن. این عشق در تولید رو باید برای ما ایجاد کنن. ما همه عشق، همه صنعتگرای این کشور ما همه عشق به تولید رو دارن، ولی اگر مشکلات حل نشود، اگر نظام‌های بانکی، نظام‌های تامین مواد اولیه، قیمت دستوری و الا ماشاءالله که نظام به قول دستگیر وجود داره، اگر حل نشود، اون عشق در تولید ایجاد نخواهد شد و مطمئناً دچار مشکلات عدیده خواهیم شد. پس من خواهش دارم که از دولتمون، از دوستانی که در رأس امور هستن، عشق در تولید رو در ما ایجاد کنن که عشق به تولید ما افزون گردد.
آقای طیبی خیلی متشکرم که در عرض 3 دقیقه پاسخ دادید سوال 1 دقیقه من رو. براتون آرزو سلامت دارم.
عذرخواهی میکنم از شما.
زنده باشی.
عذرخواهی میکنم که رضایت همه حاصل بشه.
انشاءالله. متشکرم از شما.
ارادتمندم.
خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با آقای فرامرز طیبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، همراه بشیم با خانم نعمت‌زاده، بخش چراغ روشن. و لطفاً از همه شما خواهش می‌کنم بیشتر از گذشته به قوانین راهنمایی رانندگی توجه بکنید، به ویژه در این سفرهایی که در ایام پیش رو دارید.
چراغ روشن.
ما الحمدلله با دقت نظری که رانندگان محترم داشتن در استانهای هدف و استانهایی که به سمت مرزهای اربعینی در حال حرکت هستن، کاهش سوانح ترافیکی رو داریم، ولی باز در تحلیلی که انجام شده باز می‌بینیم که بیشترین سوانح رانندگی ما متأسفانه بحث عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی.
با توجه به شروع سفرهای طرح 40، موضوع ایمنی و انضباط بخشی در حوزه حمل و نقل در نزدیکی مرزها مهمه. سرهنگ مجید حق‌شناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا:
بررسی آمارها و تحلیل‌ها نشون میده که ما داریم میریم به سمت روزهای اوج حجم ترددها، به سمت استان‌های هدف، استان‌های مرزی ما شامل آذربایجان غربی، استان کردستان، استان کرمانشاه، استان ایلام و استان خوزستان. حجم ترددها در این ایام و تا به امروز تقریبا 2% نسبت به سال گذشته افزایش داره. حجم تردد سواری و وانت‌ها 3% افزایش داره. حجم تردد اتوبوس‌ها 6% نسبت به سال گذشته افزایش داره. روند ترددها به استان‌های مرزی و عمق کشور هم روندیه که در اون نشون میده خودش رو. ما داریم میریم به سمت روزهای اوج سفرهای 40. با توجه به تحلیلی که از طریق سامانه سما انجام شده، ما به سمت پیک رفت و برگشت ها در تر 40 خواهیم بود. رفت و آمد ها به سمت استان‌های مرزی و 40 هم همینجور خدمتون گفتم 2% افزایش داره و بیشترین ترددها رو ما در این حوزه در استان آذربایجان غربی و استان کرمانشاه داریم. خب از نظر تصادفات بر اساس آمار مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راهور فراجا از تاریخ 24 تا 31 متأسفانه در حوادث رانندگی ما تعداد 317 نفر از هموطنانمون رو از دست دادیم و بالای 6000 نفر رو هم مصدوم ناشی از سوانح ترافیکی در کل کشور داشتیم. ولی به حمدالله و با دقت نظری که رانندگان محترم در استانهای هدفمون داشتن، استانهایی که به سمت عتبات عالیات مردم شریف دارن حرکت میکنن، ما در تصادفات فوتی کاهش 42% رو داریم، در تصادفات جرحی هم کاهش 43% رو داریم و در سوانح ترافیکی خسارتی هم کاهش 9% رو داریم. ما الحمدلله با دقت نظری که رانندگان محترم داشتن در استانهای هدف و استانهایی که به سمت مرزهای 40 در حال حرکت هستن، کاهش سوانح ترافیکی رو داریم، ولی باز در تحلیلی که انجام شده باز می‌بینیم که بیشترین سوانح رانندگی ما متأسفانه بحث عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی. ما متأسفانه واژگونی‌هامون نسبت به سال گذشته مقداری بیشتره. واژگونی که یکی از علت‌های اصلیش خستگی و خواب‌آلودگیه. توصیه می‌کنیم به رانندگان محترم، به زائرین محترم، حتماً استراحت کافی رو در مواکب و استراحتگاه‌های بین راهی، مراکز خدماتی بین راهی حتما داشته باشن. هر 2 ساعت رانندگی حداقل به مدت 15 دقیقه باید استراحت کنن. این 15 دقیقه منظور از ماشین پیاده شدن، دستورتون رو آب بزنید، از ماشین پیاده شید و خودروتون رو کنار بکشید و چند لحظه رو آرامش ایجاد بشه و انشالله ادامه مسیرتون بتونید حرکت کنید. پس توصیه میکنیم انشالله بحث خستگی و خواب‌آلودگی رو جدی بگیرید که یکی از مشکلات ماست در سوانح ترافیکی و آمارها باز نشون میده بیشترین سوانح ما هم کماکان در بعد از ظهر اتفاق میفته و اوایل شب. انشالله رانندگان محترم این زمانهای خاص رو هم مد نظرشون داشته باشن تا انشالله بتونن به سلامت و مقصد برسن و حتما از استراحتگاه‌های بین راهی و مواکبی که در بین مسیر وجود داره برای استراحت استفاده کنین تا سفر ایمن رو داشته باشید و به سلامت به زادگاه خودتون برسید. باز هم ما انشاءالله در تماس‌های مجدد تحلیل رو از موضوع سوانح ترافیکی در این ایام خواهیم داشت. خدا یار و نگهدارتون.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان محترم. برنامه 0 تا 100 از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم شما. یه پرسش هم که مطرح شد، عرض کردیم که صنعت خودروی کشور به نظرتون بیش از هر چیزی به کدوم گزینه نیازمنده؟ خصوصی سازی واقعی، ثبات در سیاست گذاری، افزایش رقابت یا اصلاح ساختارهای مدیریتی؟ این مواردی که مطرح شد و اما نظر شما. شنوندگان گرامیمون راجع به موضوع برنامه نظرهای خودشون رو گفتن. دوست گرامیمون با شماره 912-5746 گفتن که چرا بایستی شرکت هایی در واقع در کشور ما تعداد زیادی خودرو رو پیش فروش بکنن که پولی که از مردم گرفته بشه در زمان مدت زمان در واقع طولانی کالا به اونا تحویل داده بشه و خودرو بهشون تحویل داده بشه. خب وقتی ما از موضوع در واقع صنعت خودرو داریم صحبت میکنیم، یکی از مواردش خصوصی سازیه به معنای واقعی. شاید نیازمند این باشه که در سیاست گذاری ها برای این دست شرکت ها ثبات به وجود بیاد و ما شاهد این باشیم که ساختارهای مدیریتیشون هم اصلاح بشه. گفتن اگه یه سیاست موجب افزایش قیمت خودرو بشه، قطعا اون سیاست ایراد داره و بایستی درش یه تغییر جدی رخ بده و افزایش رقابت هست که میتونه زمینه موفقیت این صنعت رو به وجود بیاره. شنونده دیگر اونم گفتن که شاید این تصور وجود داشته باشه که هرچی حجم موتور بیشتر بشه مصرف سوخت بالاتر میره و همین هم موجب شده که ما تعداد زیادی از خودروهای با کیفیت رو از ورودشون ما ممانعت در واقع بکنیم و بر سر راهشون مشکلاتی رو به وجود بیاریم. و گفتن که این موارد و این دست تصمیمات میتونه آثار منفی رو به همراه داشته باشه. و ما باز هم شنوندگان گرامی نظرهای خودشون رو گفتن که در حوزه صنعت خودرو ما نیازمند این هستیم که دست مافیا کنار گذاشته بشه و مانع اونها بشیم تا شاهد این باشیم که رقابت واقعی شکل بگیره.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دستاندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0 تا 100 رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح 0 تا 100. پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده
0 تا 100.
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و برنامه 0 تا 100 رو پیگیری میکنید. گفتگوی بعدیمون با آقای فرشاد مقیمی است. ایشون معاون وزیر سمت هستن و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایترو که الان پشت خط ارتباطی برنامه اند. آقای مقیمی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما موضوع محترم، دستم نکنون برنامه و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خیلی متشکرم. ما در برنامه امروز آقای مقیمی به این موضوع پرداختیم که مراکز تصمیم گیری در حوزه صنعت خودرو به چه شکلی هستند، تعدد و فراوانیشون چه آثاری رو به همراه داره و در نهایت آیا این میتونه به ارتقای سطح کیفی این صنعت کمک بکنه یا نتیجه عکس بده. شاید اولین سوالی که بایستی از شما پرسید این باشه که امروز متولی اصلی توسعه صنعت خودرو کدوم نهاده؟ مسئولیت نهایی رسیدن به اون اهدافی که مد نظر هست چه مجموعه‌ای به عهده داره؟ فکر کنم بد نیست با همین پرسش گفتگو رو آغاز بکنیم و بعد حالا مواردی هم هست که از خدمتتون خواهم پرسید.
نکته‌ای که اشاره می‌فرمایید رو من اگر بخوام بحثش رو به اصطلاح آغاز بکنم، خب متولی اصلی صنعت در کشور،
درست،
حالا به صورت خاص صنعت خودرو، وزارت صنعت معدن تجارت و وزیر محترم صنعت معدن تجارت هستش. ولی خب علو حضور شما که عوامل متعدد نهادهای تنظیمگر و تأثیرگذاری به اصطلاح در کشور هستند که در این صنعت به نوعی تاثیرگذارند. من واقعا اگر بخوام بشمارم شاید تعداد اینها خیلی زیاده. من فقط تعدادی از اینها را نام ببرم. بگم که مثلا فرض کن شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای عالی استاندارد، شورای رقابت، ستاد تدابیر، ستاد تنظیم بازار. بحث اگر بخوام تو حوزه دستگاه ها برم، بگم نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی رانندگی، بگم سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری، سازمان های نظارتی، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات، وزارت نفت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، از جمله حوزه بیمه، سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه گذاری، گمرک جمهوری اسلامی ایران، تعداد خیلی زیادی نهاد در کشور هستند که بر به اصطلاح فعالیت های این صنعت تأثیر گذاره، یا به نوعی میتونیم بگیم نهادهای تنظیمگر و تأثیرگذار
بر صنعت. خب حالا یه سوال الان من سوالی بپرسم از خدمت شما، موقعی الان این آش شور شده یا بینمک؟ چون ماشاءالله آشپزمون دو تا دیگه نیست جان،
از شوری هم فکر میکنم عبور کرده. من خواستم حالا از این منظر ورود پیدا بکنم، بگم مثلا ما میخوایم دنبال یه صنعتی میچرخیم، بگیم آقا این صنعت در کار خودش موفق بشه دیگه.
درسته.
چه خوبه که به این موضوع توجه بکنیم، بگیم عوامل کلیدی موفقیت یک کسب و کار چیه به صورت عمومی و حتی اختصاصی. بعد ببینیم که ما برای این عوامل موفقیت کسب و کار داریم چه کار میکنیم، چه در نهادهای نظارتی، چه در نهادهای اجرایی، چه در نهادهای پشتیبانی. اگر به اصطلاح داریم کمک میکنیم به این، خب اون انتظاراتی که داریم میگیم کیفیت بالا بره، تیراژ بالا بره، توسعه محصول از روز شما شکل بگیره، رقابت پذیری بالا بره، میشه انتظار اونو داشت. اگر نه، علل قاعده اون انتظار بالاخره وجود داره، ولی پاسخگویی بهش شاید یه قدری سخت بشه و دشوار. من میگم که فضای کسب و کار باید برای انجام، برای از عوامل کلیدی موفقیت دارم صحبت میکنم.
بله بله.
میگم سیاست ها و مقررات تنظیمی متناسب با توانمندی ها و مقدورات اون صنعت باید باشه. قوانین و مقررات سیاست ها در بازه زمانی مناسب با تغییر کرده و نباید به صورت مکرر اینا دچار تغییرات بشن. جلوگیری از تعداد قوانین و مقررات حاکم بر اون صنعت باید، این از منظر مسائل کلان دارم عرض می کنم، حداقل سازی مداخلات در امور داخلی بنگاه ها و پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی باید جزء اولویت هایی باشه که در سطح کلان سیاستی ما باید پیش دقت.
خب آقای مقیمی، اگر فرض رو بر این بذاریم که یه سیاستی خلاف اون چیزی که همین الان شما یه لیست ازش برامون تعریف کردید رو عمل بکنه، مثلا در همین صنعت خودرو قیمت رو بالا ببره، تولید رو کم بکنه، تو بازار اختلال به وجود بیاره، من مصرف کننده، مردمی که توی بازار به هر حال به دنبال این هستن کالا رو با کیفیت و قیمت مطلوب و مناسب دریافت کنن، از کدوم نهاد بایستی مطالبه بکنن؟ چون شما ماشاءالله یه جمع فکر میکنم 20 تایی رو اعلام کردید از نهادهای مدافع.
بله، خیلی فراتر از این حرفاست. من بخشش توی این اصطلاح این مجال
خب مردم از کجا بایستی مطالبه خودشون رو مطرح کنن؟
اولین موضوع این هستش که من الان بگم همین الان اگر در هر کدوم از اینا اختلالی به وجود بیاد،
خب
رسانه، نمایندگان مجلس، مردم و حتی در بخش‌های دو مختلف دولت همه میرن سوال از وزیر صنعت می‌پرسن. غیر از اینه مگه؟
نه، درست میفهمم.
پس ذهنیت و چارچوب ذهنی همه به درستی این هستش که وزیر صنعت باید در مقابل این نکات به اصطلاح به
پاس خوب باشه. درست.
و ما هم به عنوان عوامل به اصطلاح زیر دست این نهاد و وزیر محترم علل قاعده باید پاسخگوی این داستان باشه. ولی من سوالم اینه، میگم اگر ما در حوزه قیمت گذاری صرفا یه ناظر باشیم، این سوال از ما شاید خیلی معنا مفهومی نداشته.
کاملا درسته. کاملا درسته.
ما یه ناظریم. عملا یه شورای
شما زمانی میتونی پاسخگو باشی که خودت همین قوانین رو در رو داشته باشی.
پس شما نمیتونی منو پاسخگونی که هر کسی رو، اصلا بحثم شخص بنده نیست. شخص وزیر محترم صنعت معدن تجارت نیست. ببینید وقتی که طرف در به اصطلاح ایجاد قوانینش، ایجاد مقررات، ایجاد ردیعش، در زمانبندی انجام تکالیف تعیین کننده نیست و صرفا مجریه و حتی در بعضی جاها ناظر، خب این انصاف نیست که او رو مورد خطاب قرار بدیم.
خب یه نقدی وجود داره اینجا مقیمی، این هم این که میگن خیلی از این قوانین عملا پیشنویسش رو خود وزارتخونه داره میده.
نه من میخوام که هرکی الان اداره داره سند و مدرکش
رو بیاره، طرح اولیش رو وزارتخونه میده بر اساس اون تصمیم گیری
نهایی صورت میگیره. ممکنه این اتفاق رقم خورده باشه. خب. به دلیل اینکه اون نهادی که میخواد این کارو بکنه تخصص این لازمو نداره به سبب طبیعتاً، برای انجام این بود مثلا یه کارشناسی رو در یک جایی از این مجموعه وزارتخونه صدا میکنه، دعوت خب. میکنه، این کارشناس هم میره نظر شخصی خودش میده، این درست. سیاست وزارت صنعت نیست، این نباید تلقی بشه که این نظر وزارت صنعته.
وزارت صنعت یعنی شخص وزیری که امروز بر سر کار هست یا نه، یا مجموعه
مسئولش. علل قاعده وزیر محترم خب. یه ساختاری برای هر کدوم از این به اصطلاح مأموریت‌هایی که بر عهده‌اش هست پیش‌بینی کرده و داره، اون ساختار پاسخگو خواهد شد. یک جاهایی هم خب طبیعتاً سیاستگزار اصلی وزیر محترم هستش که درسته. این ساختار هم در چارچوب اون سیاست‌ها داره همراهی می‌کنه.
آقای مقیمی ما یک دقیقه و 30 ثانیه زمان داریم و آخرین سوال من از شما این هست که راهکارتون چیه به عنوان کسی که به هر حال سال‌هاست در این حوزه دارید فعالیت می‌کنید، مسلطید به فضا و کاملاً آشنا و یک کارشناس متخصص این حوزه، چه راهکاری دارید؟ یک دقیقه و 30 ثانیه در اختیار شما.
ببین راهکار اول یه موضوع تفکریه که ما البته همه این به اصطلاح اتفاقاتی که رقم خورده حالا امروز ما داریم بهش نقد میکنیم، اینا همه یه روزی با نیت خیر و با اینکه به اصطلاح بیان کمکی بکنن برای اینکه بتونن این فضای موجود رو یک کمی بهبودش بدن. الان مثلا فقط حالا نمیدونیم اون زمان هم این اقدام منجر به بهبود شده یا نه، ولی واقعیت همین هستش که باید کار رو سپرد به مسئول به اصطلاح اجرایی مربوطه که بر اساس قانون اون مسئوله و اون بره این کار انجام بده. بنگاه رو نمیشه توی بحث مربوط به حوزه بازار و مشتریش رو یکی تصمیم بگیره،
درست.
کیفیتش رو یکی دیگه تعیین تکلیف بکنه، مدیریت مالیش رو یک کسای دیگه به اصطلاح بشینن براش فکر بکنن و رضایت و وفاداری مشتری و اینها رو هم مثلا فقط به کسی دیگه. خب من سالها خودم چون مدیر عامل ایران خودرو بودم،
درست.
واقعیت امرش این هستش که اون کسب و کاری که در مجموعه ایران خودرو اون زمان ما مجموعه هایی داشتیم بسیار موفق و حتی صادراتشون به قلب خیلی از کشورهای بزرگ دنیا نونیم میرم،
درست.
ولی اینو هیچ وقت نمیتونستیم به دلایلی بگیم.
خب.
چرا این اتفاق میافتاد؟ به دلیل اینکه اختیار همه این به اصطلاح چارچوب بنگاه در اختیار هیئت مدیره و ساختار قانونی اون شرکت بود.
yes.
اون شرکت هم بر اساس توانمندی‌ها، ظرفیت‌هاش، امکانات موجودش میتونست تصمیم بگیره تصمیم بگیره و عمل بکنه. اون جاهایی که آقای دکتر من یه جمله میخوام بگم، این جمله شاید برای همه جا صادق باشه، شما اگر یک فرد مناسبی رو برای یک جایگاه اختیارات متناسب با مأموریت‌ها داشته باشه و بذاری،
بله،
میتونی انتظار داشته باشی و احتمال داره که این آدم موفق،
البته به شرط اینکه پذیرش مسئولیت هم داشته باشه اون آدم.
بله.
بگی آقا من این مسئولیت رو دارم و الان هم میپذیرم هر چی که دارم.
بله.
انجام میدم.
اون مسئولیت بهش میدی و او هم بپذیره و بره، احتمال داره موفق بشه در فضای
متشکرم آقای
موقعی موجود، ولی اینکه اینا نباشه حتما عدم موفق.
درود به شما، متشکرم، انشاءالله در فرصت دیگه بازم خدمتون هستیم. با شما خدافظی می‌کنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب فرشاد مقیمی، معاون وزیر سمت، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو.
صفر تا 100 مجله صنعت خودرو.
صنعت خودرو برای حرکت در مسیر توسعه بیشتر از هر چیزی به ثبات، شفافیت و پاسخگویی نیاز داره. هر اندازه مراکز تصمیم گیری متعددتر و مسئولیت ها مبهمتر باشه، هزینه اون رو هم تولید کننده و مصرف کننده پرداخت می کنن. پرسش پایانی برنامه امروز ما این هست که آیا زمان اون فرا نرسیده که صنعت خودروی کشور صاحب نقشه راهی مناسب و متناسب باشه، در کنارش متولیانی پاسخگو و سیاست‌های پایدار برای برنامه‌ریزی بلند مدت. پاسخ به این پرسش میتونه مسیر آینده یکی از مهمترین صنایع کشور رو روشن‌تر از گذشته ترسیم کنه. خداحافظ.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه اینتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
امام وطن و دین خداییم، کس نیست چنین عاشق دلداده که ماییم. بر هر که بر این خاک نظر کرد بباریم، بر هر که بر این بیشه گذر کرد بتازیم. ما را به تو سریز که کس محرم آن نیست، ما را به تو سریز که کس محرم آن نیست. ققنوس صفت وقت شهادت به درآییم. حلاج بشانیم که از دار نترسیم،
حلاج بشانیم.
حلاج بشانیم که از دار نترسیم، با پرچم ایران همگی اهل بلاییم. دستان علی را مدد غیرت ما کن، دستان علی را مدد غیرت ما کن. ایران حرم ماست، بر آن جان بفشاریم. ما هم چو حسینیم به آزادگی و عشق، با هم چو یزیدی سر تسلیم نداریم. ای مهدی صاحب نفس، ای سرور عالم، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم. ای مهدی صاحب نفس، ای سرور عالم، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
مکاتب اقتصادی.